مون اینجوریه، غافلگیر میکنیم مهمونامونو.
من کافه نادری رو میپسندم.
آه یه پیامکم آمده بود اتفاقا راجع به کافه نادری. درود بر شما.
کافه نادری رو میپسندم، فوق‌العاده است به جهت که بسیاری از بزرگان و ادبای ما در این کافه حضور داشتن و در واقع ما میتونیم بگیم خط سیر تحولات مختلف علمی فرهنگیمون در دوره معاصر از دارالفنون تا کافه نادری میتونه باشه. یعنی بسیاری از افراد و شخصیت هایی که در حوزه فرهنگ و علوم ایران زمین در 200 سال گذشته وارد عرصه شدن این مسیر رو طی کردن و بسیار هم به هم نزدیک هستش.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی متشکر. و امروز راجبه کدام شغل بسیار بسیار قدیمی قراره که برای ما صحبت بکنید؟
یه شغلی رو میخوام معرفی کنم که متاسفانه به فراموشی سپرده شده. البته خب دیگه تکنولوژی باعث از فراموشی نسبت به این شغل یا در واقع محجوریت این شغل هسته.
اصلا تکنولوژی باعث از بین رفتن، نه فراموشی، از بین رفتن فقط یاد خاطراتشون هست.
شغلی هست به نام دواتگر، نمیدونم حالا شنیدین یا نه.
بله شغل دواتگری. بله
واژه دواتگر که بیان میشه شاید ذهنیت عزیزان و مخاطب ما به سمت قلم و جوهر پیش بره، اما در واقع دواتگری نوعی کار بود که یعنی در واقع نوع کوچکتر و ظریفتر آهنگری در ایران ما بود که عمدتا روی سماور و عرض کنم سینی و موارد مشابهی که به نوعی بحث پذیرایی ما در رابطه با چای و چای قند پهلو و مسائل از این دست رو در بر میگره و این مسئله دواتگری اوج و شکل‌گیریش به دوره امیرکبیر برمیگرده. امیرکبیر به عنوان یه شخصیتی که دوست داشت ایران همیشه خودکفا باشه، زمان که بحث سماور نیکولا مطرح میشد از روسیه ما سماور وارد میکردیم و هزینه هنگفتی بابت تجارت این قضیه میپرداختیم و بحث گمرکاتش و سایر مسائلش، با توجه به ذهنیت که امیرکبیر داشت از یک سری صنعتگران دعوت کرد و در نهایت صنعت سماورسازی و ورشوسازی در ایران مستلح شد. چرا بحث ورشو یا همون دواتگری مطرحش؟ به این جهت هستش که نوع فلزات یا در واقع قالب‌های فلزی که وارد ایران میشد به صورت خام از لهستان وارد میشد که مرغ در واقع ظروف و فلزات ورشو بود و صنعت ورشو در ایران رایج، چون که الان در بروجرد خودمون بخشی از این صنعت وجود داره، اما در تهران ما
اسمش هم که از همون پایتخت لهستان آورده،
لهستان گرفته شده. بله اما زمانی که بحث دواتگری پیش میاد شاید عزیزان مخاطبی که حدود 40 50 سالشون باشه این بحث و این ذهنیت رو دارن که زمانی که سماور رو رها میکردن، یعنی در واقع آبش خشک میشد و حرارت میخورد، بخشی از این بدن این سماور دچار ریزش میشد. این لحیمکاری های خاصی که روی این سماور انجام میشد در واقع بخشی از کار دواتگری محسوب میشد که از فلزات مثل قلع اینا استفاده میکردن برای این جریان. حالا جالب اینجاستش که بحث دواتگری هم که داریم مطرح میکنیم، یه شخصیتی هم به نام کریم دواتگر داریم در دوره مشروطه که یه کمیته به نام کمیته مجازات درست کرده بود با همراهی یک سری از شخصیت‌ها و همفکران خودش، افرادی که به نوعی برای فضای سیاسی ایران در اون زمان شایستگی نداشتن اینها رو ترور می‌کردن. البته پشت قضیه دست عوامل استعمار هم بود که دیگه در جای صحبتش اینجا نیست، اما خواستم بگم که این فرد هم جزء شخصیت‌هایی بود که شغل اصلیش دواتگری بود و به این شغل شهره بود، اما پشت قضیه صحنه‌های سیاسی هم به نوعی ورود پیدا کرده بود. بنابراین بحث دواتگری یا شغل دواتگری که شما خدمت شما معرفی کردم به نوعی فراموشی سپرده شده، جایگاه آنچنانی نداره. شاید در برخی از روستاهایی که هنوزم کنوز در سماورهای زغالی یا سماورهای نفتی استفاده میکنن این جایگاه و شغل دواتگری وجود داشته باشه. البته شغل دواتگری به دو شیوه بود، هم به صورت ساکن و در واقع به صورت مغازه‌هایی بود که سنوپی بود که دایر بودن، هم به صورت دوره گرد، یعنی فرد دواتگر میتونست به صورت دوره محله به محله بره و در واقع این کار دواتگر انجام بده. البته شغل کناری و حاشیه‌ای هم برای خودش داشت و سفیدگری ظروف مسیر رو انجام میدادن در اون مقطع زمانی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما اصلا ذهنمون شاید، حالا من خودم رو دارم عرض میکنم، شاید ذهنم نسبت به دواتگری یه چیز دیگری بود که الان معلوم شد اصلا ماهیت شغل دواتگر چه بوده و چه سرنوشی چه تاریخی داشته. آقای تهران
دقیقا همینطور هستش.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
من شما تشکر میکنم بابت اینکه در تونل زمان عزیزان شنونده رو همراه میکنی با گذشته ایران، به ویژه تهران قدیم همراه میشم و حداقل خاطرات یا در واقع چراغ راهی میشه برای آینده بود که بتونیم حداقل اون مسائلی که در مباحث شغل یا شغلای فراموش شده هست، اون مهر و مودتی که همیشه ایرانی ها باش همراه بودن، باز دوچندان بشه و در واقع از این فضاهای آپارتمان نشین یک مقدار خارج بشین، یعنی در واقع ذهنیتون آزاد بشه به سمت همگرایی و سینرژی خاصی که وجود داره.
درود بر شما. بخش خیابان تهران تقدیم شما شد با حضور جناب آقای علی تهران بند. خداحافظ.
یه عکسی رو دیوار خونمونه، من، پدرم، مادرم و حوض بزرگ پارک ملت با ماهیای قرمز.
اینجا تهران است.
بس نمیشین.
اینجا تهران است.
حال خوب تو، حال خوب من.
اینجا تهران است.
باید مراقبت باشی.
اینجا تهران است.
باید برات کاری کنی.
اینجا تهران است.
اسم تو دوست دارم.
پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 18 تا 20 رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
اینجا تهران است و شما برنامه اینجا تهران است رو میشنوید. سوال برنامه ما اینه که از نظر شما دنج ترین جای تهران کجاست؟ 30094. خانم امامی از نازیاباد نوشتن که برای من دنج ترین جای تهران نازیاباد با آدمای خونگرمش. نازیابادیا اراده است. ۹۱۰-۳۵-۲۵. سلام، دنج ترین جای تهران آب سرد دماوند، از نظر آب و هوا که بسیار بسیار عالیه. بریم پیامک بعدی. حسن آقای فلو برای ما نوشتن که دنج ترین جا گلدوزیه تو میدان شوش. خانم گلبازی حاضری زدن و بریم با این پیامک رو خوندم، تکراریه. خانم فاطمه محب‌نیا از تهران نارمک نوشتن که آقای تشکر، تهیه کننده برنامه و عوامل برنامه، دنج‌ترین جای تهران کوه دما دربنده و حتما یه سر به محله ما تو نارمک هم بیاید. چشم. نوشتن که دنج‌ترین جای تهران کلبه بیریای خودمونه تو محله با صفای تهران. عمو بیژنم از تهران، یعنی دو جمله سه تا تهران آورده، معلومه خیلی تهرونیه. علیرضا قاسمی نوشته آرزو میکنم هر آنچه در این لحظه از دلتون میگذره به نسیم لطافت خداوند بر شما روا گردد. عصر جمعتون پر از شادی و ایام بکام که این همه به ما انرژی میدید. به اتفاق همسر عزیزم از پاکدشت در حال رفتن به فروشگاه هستیم و داریم برنامه‌تون رو میشنویم. آقا مجید محبی از تهران نوشتن دنج ترین منطقه تهران گلاب دره تجریشه.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، ای پری رو اسمت شد ورد زبانم، گفت قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند درد توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا شد. باید دل من از سر تو دل برو، باید باید ستر عشق تو جان زبانم.
این ترانم تقدیم شد به همه عاشقای تهران و تهرونی های عاشق. بریم و بخش دیگری رو دوستان من آماده کرده. البته این پیامکم بخونم که دنج در اینجای تهران رو نوشتن چهارای سیروس 912-6204. بخش یکی از 24,000 نفر رو بشنویم.
یکی از 24,000 نفر.
شهید تقیه ورکش در 25 بهمن سال 1334 در تهران در محله تهران سر به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس علوم و فنون نظامی ادامه داد و به عضویت نیروی انتظامی درآمد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید برکش به دلیل مبارزات در کشورهای عراق، افغانستان با لقب چمران دوم و به خاطر ساخت مهمات پدر تخریب ایران شناخته می شد. او طی ساخت مهمات در کارخانه ریختگری یکی از دوستانش اقدام به تولید نارنجک کرده بود. زمانی که می‌خواست نارنجک را آزمایش کند، زودتر از وقت مقرر در دستش منفجر شد و دستش به شدت مجروح شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی، هر جا نیاز به نیرو بود، شهید ورکش در آنجا حضور یافت. ایشان در عمده عملیات‌های دفاع مقدس از جمله بیت المقدس حضور داشت. همیشه می‌گفت نرسیدن به شهادت مرا آزار می‌دهد و می‌گفت من لیاقت شهادت نداشتم. اما همسرش میگوید من عقیده دارم که خدا خواست همسرم با مهارت‌هایی که در تمام زمینه‌های آموزشی و نظامی داشت بیشتر خدمت کند و سپس در همین مسیر به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت برسد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همسر شهید تقیه ورکش.
شهید تقیه ورکش از 12 سالگی درگیر مشکل زخم معده بودن و هیچ وقت در زندگی روزه گرفتن رو تجربه نکرده بودن. حدود یک ماه به رمضان مونده بود که یه شب به من گفتن از شام امشب چیزی اضافه مونده؟ گفتم بله. چطور مگه؟ گفتن هیچی. همینطوری پرسیدم. چند روز گذشت و متوجه شدم که ایشون به صورت پنهانی مشغول به روزه‌داری هستن. ازشون علت رو پرسیدم، به هم گفتن توفیق پیدا کردم توی پادگان یه مسجد بسازم. نذر کردم و با خدا عهد کردم که من این مسجد رو میسازم و در عوض توفیق روزه گرفتن رو به من بده. از اون روز به بعد علاوه بر این که همه سالها روزه گرفتن، دوشنبه و پنجشنبه ها رو هم روزه بودن. همیشه به غذای سربازا نظارت میکردن، حتی در سفره های سحری و افطار مدام کنار سربازاشون بودن. هر زمانی هم که بهشون اعتراض میکردیم بهمون میگفتن منو محدود نکنین، منم همه این کارا رو هدیه میکنم، ثوابشو برای شما. آدم هایی که نگران سربازان هستن و دغدغه‌شون جوان ها هستن، کلماتشون و ذاتشون پر از احساسه و هر چیزی که میگن به دل هر آدمی میشینه. به قول معروف هرچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. هرچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند.
شهید تقی ورکش جانشین فرماندهی دژبان کل نیروی انتظامی بود که در 28 دی ماه سال 1385 هنگام آموزش‌های نظامی به دانشجویانش به فیض شهادت نائل آمد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که به بخش تونل توحید داریم نزدیک میشیم و مناسک قبل از اذان مغرب به افق تهران که ساعت 18:53 دقیقه خواهد بود. آیات 18-28 سوره متفففین به وصف جایگاه نیکوکاران و پاداش‌های ویژه‌ای که برای آنها در آخرت در نظر گرفته شده می‌پردازد. این آیات از علیین سخن می‌گویند که بالاترین مقام بهشتی است و جایگاه ثبت اعمال نیکوکاران است. در این مقام نیکوکاران در بهشتی با نعمت‌های فراوان و نوشیدنی‌های پاک قرار دارند، در حالی که بر تخت‌هایی نشسته و به نعمت‌های الهی ناظرند. این آیات با توصیف خوشی و لذتی که بهشتیان در آن به سر می‌برند به عظمت و ارزش اعمال نیکوکارانه در دنیا اشاره دارند. آیات 18-28 سوره متفففین، قاری استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم ولا الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
ای خدای مهربان، ای خدای مهربان، اینک در آستانه غروب خورشید و نزدیک شدن به لحظه اذان مغرب دلهای من را به سوی تو می گشایی. ای پروردگار، ما را از زلال رحمت و مغفرتت سیراب کن. در این لحظه های مقدس قلب های من را آرامش بخش و گناهان من را ببخشای. به ما توفیق بندگی و عبادت خالصانه عطا کن و راه راست را به ما نشان بده. ای خدای بزرگ، لطف و برکتت را بر ما نازل کن و این شب را برای من سرشار از آرامش و نور قرار بده. آمین یا رب العالمین. اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك